رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. بخش اساسی خبرها از سوریه است. شورشیان روز 8 دکبر وارد شهر دمشق شده، سقوط حکومت بشار اسد را در سوریه اعلان کردند. با همین به 53 سال حکومتداری خاندان او پایان داده شد. بشار اسد از سال 2000 رئیس جمهوری سوریه بود. از آن پیش پدرش حافظ اسد 29 سال بر این کشور خاورمیانه رهبری کرده است. دو افسر ارتش سوریه به خبرگزاری ریترز گفتند که بشار اسد روز 8 دکبر دمشق را ترک کرد، اما فعلا معلوم نیست به کجا. برک روید خبرنگار اکسیوز روز یکشنبه به نقل از یک منصبدار اسرائیلی نوشت که بشار اسد نصف شب به پایگاه روسیه در سوریه رفت. محمد جلالی سروزیر سوریه روز یکشنبه در یک پیام ویدیویی گفت که حکومت آماده است با هر رهبری که مردم بپذیرند همکاری کند. تفصیلات را در ادامه برنامه میشنوید. خبر دیگر، فرمانده نیروهای سوریه دموکراتی روز یکشنبه از آنچه سقوط تاریخی رژیم بشار اسد نامید ستایش کرده است. این نیروها تحت حمایت آمریکا و زیر رهبری کوردها بوده، بخش‌های زیادی را در شمال و شرق سوریه نظارت می‌کنند. فرمانده نیروهای سوریه دموکراتی در بیانیه در تلگرام اعلام کرد که در حال تجربه لحظه‌های تاریخی هستند، چون به گفته او سقوط رژیم استبدادی را در دمشق دیدند و افزود است که این تغییرات فرصتی را برای ساختن سوریه نو دموکراتی و عادل فراهم میکند تا حقوق همه سوریگی ها کفالت داده شود. بدرالدین سفرعلیف ساکن شهر حصار نزدیکی پایتخت تاجیکستان ادعا دارد که دو مامور به گفتش امنیتی با زور از خانه او شناسنامه و 40,000 سامانیش را بردند. حادثه روز 3 دکبر روی داده است. موقع ماموران امنیتی معلوم نیست. در اداره میلیسه در جماعت قلعه حصار روز 4 دکبر به رادیوی آزادی گفتند که قضیه در حال بررسی است. بدرالدین سفرعلیوف میگوید روز 3 دکبر دو کس ماشین او را در راه داشته، به معرفی گفتند که باید همراهشان برود. گویا آنها مامور امنیتی هستند و به آنها درباره او عریضه رسیده است که در گذشته عضو حزبی حالا در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی بود. سفرعلیوف میگوید از او شناسنامه پرسیدند و او گفت که در خانه‌اش است و برابر رسیدن به منزل از بالای دیوار پرید و رفت. سپس به نقل او ماموران امنیتی از درون جیوان خانه‌اش شناسنامه و 40,000 سامانی را گرفته به همسرش گفتند بیاید پول و پاسپورت را میدهند. رادیوی آزادی برای صحبت با ماموران امنیتی تلاش کرد ولی موفق نشد. نام بدرالدین سفرعلی و بعضی از پیوندان دیگرش در گذشته بارها رسانه‌ای شده است، از جمله در پیوند به مرگ پدر این خاندان عبدالرحمن سفرعلیف. 5 سال پیش دادگاهی عالی تاجیکستان برادر او برهان الدین سفرعلیف را با گناه برانگیختن کینه و عداوت ملی محکوم کرد. خودش نادرست دانسته بود. رئیس جمهوری منتخب آمریکا با شرح سقوط رژیم بشار اسد در سوریه به آتش بسی فوری و گفت‌وشنید صلح میانی روسیه و اوکراین دعوت کرد. اظهارات دونالد ترامپ در این باره روز 8 دکبر در شبکه ترس سوشال نشر شد و این نوشت که بشار اسد دیگر نیست، از کشورش گریخته است. روسیه بر رهبری ولادیمیر پوتین دیگر میل حمایت از او ندارد. به قول دونالد ترامپ، مسکو به سبب جنگ در اوکراین که 600,000 سرباز روس کشته یا زخمی شدند، توجهش را به سوریه از دست داد. او خواهان سازش ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین با روسیه شد تا به گفتش به این دیوانگی پایان بخشد. دونالد ترامپ روز 7 دکبر با ایمانوئل مکرون پرزیدنت فرانسه و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در پاریس یا پاریژ ملاقات داشت. صحبت آنها بیش از نیم ساعت ادامه کرد، اما از نتیجه‌اش به خبرنگاران چیزی گفته نشد. رهبران سه کشور به مراسم بازگشایی کلیسای ناتردام در پاریس رفتند. قسمی از این کلیسا سال 2019 سوخته بود. پژوهشگاه بین المللی تحقیقاتی صلح استکهلم معلوم کرده است که میزان فروش اسلحه و خدمات نظامی 100 شرکت کلانترین جهان در سال گذشته، یعنی سال 2023، بیش از 4% افزایش یافت و در عموم به 632 میلیارد دلار رسید. گزارش روز 2 دکبر نشر شده است. شرکت های آمریکایی در فهرست 100 شرکت تولید کننده کلان اسلحه جهان هستند و درآمد 41 تای آن در سال گذشته به طور میانه 2.5% افزود است. میزان افزایش درآمد و فروش شرکت‌های اروپایی که 27 مورد از بزرگترین تولید کنندگان اسلحه در جهان را تشکیل می‌دهند، به طور میانه 2% بود. آمارهای وابسته به روسیه هرچند کامل نیستند، نشان می‌دهند که اقتصاد این کشور هرچی بیشتر روی جنگ و تولید اسلحه توجه دارد. درآمد شرکت ترکی بایرکتار یا بایرقدار، تولید کننده پهباد، نیز بنابر فروش این جنگ افزارها به اوکراین و افزایش سرمایه‌گذاری ارتش ترکیه در این زمینه 24% بیشتر شده است. و از سال 2025 در ولایت تیوری روسیه مهاجران را از حق کار در 82 ساحه محروم خواهند کرد. این محدودیت ها از جمله به بخش های مربوط به واسطه های نقلیات و معارف، تندرستی، سودای چکنه و یک لخت، خدمات اجتماعی و ماموری و خواجگی جنگل دخل دارد. رئیس ولایت تیوری گفته است این تشبس به خاطر باجای کار تامین کردن شهروندان روسیه گرفته شده است.
خارج میشه من به خیلی ارزان سر دست سامان
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org شورشیان روز 8 دکبر وارد شهر دمشق شده، سقوط یا واژگونی حکومت بشار اسد را در سوریه اعلان کردند. با همین به 53 سال حکومت داری خاندان او پایان داده شد. بشار اسد از سال 2000 رئیس جمهوری سوریه بود. از آن پیش پدرش حافظ اسد 29 سال بر این کشور خاور میانه رهبری کرده است. در این باره من کیومرث عطا تفصیلات می دهم. دو افسر ارتش سوریه به خبرگزاری ریترز گفتند که بشار اسد روز 8 دکبر دمشق را ترک کرد، اما فعلا معلوم نیست به کجا. برک روید خبرنگار اکسیاز روز یکشنبه به نقل از یک منصبدار اسرائیلی نوشت که بشار اسد نصف شب به پایگاه روسیه در سوریه رفت. محمد جلالی سروزیر سوریه روز یکشنبه در پیام ویدیویی گفت که حکومت آماده است با هر رهبری که مردم بپذیرند همکاری کند. او افسوده است آغاز اقتباس. ما معتقدیم که سوریه برای همه سوریگی ها است، کشور همه فرزندانش است. سوریه می تواند بی‌وارد شدن به هیچ ائتلاف و پیمان منطقه‌ای با همسایه ها و جهان مناسبت خوبی برقرار کند. جلالی گفته است که او در دمشق است و فرار نکرده است. شورشیان به رهبری گروه تحریر شام طی بیشتر از یک هفته اخیر نظارت را بر شهرهای ادلیب، حلب، حما، هومس و دمشق در سوریه به دست گرفتند. این گروه از طرف آمریکا و بریتانیا، کانادا، اتحاد اروپا و کشورهای دیگر سازمان تروریستی نامبر شده است. سقوط رژیم بشار اسد را در سوریه شکست بزرگ برای کرملین می دانند. روسیه در برابر ایران در سالهای جنگ شهروندی این کشور، یعنی تقریبا 14 سال، از حکومت بشار اسد پشتیبانی می کرد. پژوهشگاه آموزش جنگ قرارگاهش در آمریکا گفت نیروهای رژیم اسد سقوط کردند، ولی به نظر می رسد که حامیان بشار اسد نمی خواهند که با جا به جا کردن نیروهای اضافی ارتش سوریه را قوت بخشند. روسیه در سوریه چند پایگاه دارد، از جمله یک پایگاه هوایی در حمیمیم و انشاءات راهبردی بحری در ترتوس. سرگئی لاوراو وزیر کارهای خارجی روسیه از شرح سرنوشت پایگاه‌های روسیه خودداری کرد و گفت که کارش گمانزنی نیست. پژوهشگاه آموزش جنگ قرارگاهش در آمریکا گفت مسکو هنوز به خالی کردن پایگاه شروع نکرده است، اما معلوم نیست که روسیه کشتی‌های خود را در بندر نگاه می‌دارد یا نه، زیرا شورشیان با سرعت به تصرف گوشه‌های سوریه ادامه می‌دهند. تحولات دمشق پیش از همه همسایه‌های سوریه را وادار کرده است که چاره‌های فوری اندیشند. لبنان اعلان کرد که تمام گذرگاه‌های سرحدی خود را با سوریه بسته است، به جز از گذرگاهی که بیروت را با دمشق می‌پیوندد. ارتش اسرائیل روز 8 دکبر گفت که با هدف تأمین امنیت ساکنان بلندی های جولان نیروهایش را در مرز شمالی خود با سوریه جایگیر کرد. ایالات متحده آمریکا خبر داد که حضور خود را در شرق سوریه حفظ می کند و برای پیشگیری از احیای گروه تروریستی دولت اسلامی یا داعش در منطقه چاره های ضروری می اندیشد. انجلا راینر معاون سروزیر بریتانیا خواهان حل سیاسی در سوریه شد. وزارت کارهای خارجی فرانسه هم در بیانیه گفت وقتی آن رسید است که در سوریه وحدت به وجود آمده، جنگ پایان یابد و گزارش صلح‌آمیز سیاسی صورت بگیرد. بشار اسد پسر رئیس جمهوری پیشین سوریه حافظ اسد سال 1965 به دنیا آمده است. الحوریه دمشق و سپس رشته چشم پزشکی دانشگاه پایتخت سوریه را ختم کرده، دو سال در یک بیمارستان بیماری های چشم لندن کار آموخته است. سال 2000 بعد در گذشت پدرش به رهبری سوریه رسید و پس از 24 سال سقوط کرد. صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در دو روز اخیر تقریبا 60 مهاجر یا پناهجوی افغانستانی از تاجیکستان اخراج کرده شدند. در این باره من علیشهر ظریفی گزارش می‌دهم. یک کارمند کنسولگری افغانستان در خوروخ که زیر اطاعت طالبان است با تصدیق خبر روز 5 دکبر گفت مهاجران به واسطه گذرگاه شیرخان بندر به افغانستان گذشتند. به اطلاع او که نخواست نامش برده شود، مهاجران اخراج شده در شهر وحدت، نویه رودکی و شهر دوشنبه کار و زندگی داشتند. سندهایشان درست بود، اما سبب اخراج را نمیدانم. بیشتر اخراج شده ها از طرف پلیس وحدت بازجویی و سپس رانده شدند. یک بار 16 و دفعه دیگر بیش از 40 نفر، یعنی در دو حالت اخراج کرده شدند، افزود او. رویا حفیظی یکی از مهاجران افغانستانی در شهر وحدت گفت شوهرش نقیب الله حفیظی را روز 4 دکبر از تاجیکستان اخراج کردند. وی در صحبت به رادیو آزادی گفت که 5 باز در تاجیکستان هستند. میگوید سبب اخراج شوهرش را کسی به او شهر نداده است.
دخترکاس یک تو بچه دارم اینم اینجا مردکم رفت اگم کس خیشتا برای مانید این زنگ زدن از اینمی چیز زنگ زدن برمه که بیا که شوهر تم اینجا آورده ورقای شهدیل زنگ زد که بیا پاسپورت و همکارتش گرفته بیا امو رکا جان بردم خودم قخم جگر خون شدم تا اینمی حال رامی کودکایم یکی گریه کده خدا کور کد دادش سرمز برده.
نصرت الله محمدزاده سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که از اخراج مهاجران افغانستانی خبر ندارد، ولی همزمان افزود بر اساس مقررات وقتی قاعده های بودوباش را رعایت نمی کنند سبب اخراجشان می شود. در سالهای 2021 و 2022 زیاده از 80 مهاجر افغانستانی را از تاجیکستان رانده بودند. یکی از آنها سند پناهندگی داشته است. مقامات دلیل راندن آنها را نقض قاعده اقامت نامیدند. کمیسیون عالی سازمان ملل آن زمان گفته بود که مجبورن به کشورشان فرستادن مهاجران افغانستانی و افرادی را که از تعقیب فرار کردند غیرقانونی بوده جان آنها را زیر خطر می‌گذارد. در تاجیکستان بیش از 10,000 پناهنده افغانستانی به سر می‌برند. اکثر آنها تا به سر قدرت آمدن طالبان در افغانستان به تاجیکستان آمدند.
شاهدی حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
بکا بیرادزه پرودوسری بخش گرجی رادیوی آزادی روزی 3 دکبر از بازداشت رها شد. بیرادزه روزی 1 دکبر در مرکز تبیلیسی در راه به سوی پارلمان مورد حمله قرار گرفت و بازداشت لاتکوب شد. وی بعد رها شدن از بازداشتگاه موقتی با خبرنگاران از لحظه دستگیری و شکنجه شدنش نقل کرد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. بکا بیرادزه خبرنگاری آزادی در گرجستان را از بازداشتگاه رها کردند. او روزی 1 دکبر در نزدی بینای پارلمان از سوی پلیس دستگیر شده بود.
آنها مرا بازداشت کرده به نزدیکی بینای حکومت بردند. آنجا را پلیس محاصره کرده بود. آنها داد زده می گفتند که مادر تو ژورنالیست را.
به نقل خبرنگار پلیس او و بازداشت شده های دیگر را لاتکوب و شکنجه کرد.
مرا بی‌رحمانه زدند. به نزد یک مسافربر سیاه برده به داخل آن درآوردند. آنجا به جز از من 6 نفر دیگر هم بود که لاتکوب شده بودند. ما را بسیار شکنجه کردند. آنها داد زده می پرسیدند که شما انقلاب میکنید. می گفتند که شما همجنسگرا هستید.
وکیل دفاعی بیرادزه گفت مامورین امنیت وقتی فهمیدند وی خبرنگار است او را زدند.
در سند بازداشت نوشتند که گویا من در کوچه مرکزی کسی را دشنام دادم و پلیس مرا بازداشت کرد. این دروغ است. در اصل من در دیگر جای بودم و کسی را تحقیر نکردم.
تظاهرات و زد و خورد با نیروهای امنیتی در گرجستان 5 شب ادامه کرد. صبح 3 دکبر اعتراضگران پراکنده شدند. آنها بر ضد تصمیم حکومت گرجستان درباره تا سال 2028 بازداشتن مذاکرات برای پیوستن این کشور به اتحاد اروپا به میدان برآمدند. وزارت کارهای داخلی گرجستان خبر داد که در روزهای اخیر 224 اعتراضگر را دستگیر کرده است.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
گزارش نوی اداره آمار ملی بریتانیا نشان می‌دهد که برای اولین بار نام محمد در صدر جدول نام‌ها برای نوزادان پسر در این کشور قرار گرفته است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. بنابر این گزارش، شماری افرادی که نام محمد بر خود دارند در 30 سال گذشته رو به افزایش بوده است و اکنون از هر 40 فرد جنس مرد در بریتانیا 1 نفر این نام را دارد. با نوشته دیلی میل، افزایش جمعیت مسلمانان در بریتانیا بنابر مهاجرت، همچنین محبوبیت چهره‌های ورزشی مانند محمد صلاح و محمد علی احتمالاً سبب این افزایش بوده است. نام محمد از سال 2016 نیز در میان 10 نام برتر برای نامگذاری نوزادان در بریتانیا بوده است. اما سال گذشته عنوان محبوبترین نام را کسب کرد و جای اسم نوح را گرفته است. خود نام نوح نیز پارسال مقام 3 را کسب کرده است. نام آلیویا برای 8 سال پی در پی محبوبترین نام دخترانه در بریتانیا است و نام های امیلیا و ایسلا در جایگاه های بعدی قرار دارند. اداره آمار ملی بریتانیا هر سال داده های نوی وابسته به نام های نوزادان را تحلیل می کند و محبوبترین و کمطرفدارترین نام ها را در بریتانیا نشر می کند. این رده بندی بر اساس املای دقیق نام ها ثبت شده برای نوزادان انجام می شود، به این معنی که نام های مانند با املای دیگر الهیده شمارش می شود. در سالهای گذشته 3 املای گوناگون از نام های عربی محمد در فهرست 100 نام برتری پسران در انگلستان و ویلز وجود داشت. اما این نخستین سال است که تنها 1 املای این نام یعنی محمد به صدر فهرست رسیده است. پارسال 4661 نام با املای محمد، 1601 نام با املای محمد و 835 نام با املای محمد در اوئلز ثبت شده بود. نام محمد در 4 ناحیه از 9 ناحیه انگلستان محبوب ترین نام شد و در اوئلز جایگاه 62 را گرفته است. نام آلیویا نیز در 5 ناحیه از انگلستان و کل اوئلز محبوب ترین اسم دخترانه بود. این نام از سال 2006 همواره جزء 3 نام برتر برای نامگذاری نوزادان دختر بوده است. در این میان نام‌های سلطنتی یا پادشاهی در سال 2023 با کاهش روبرو بوده است.
اگر رحیم مصف دانشمند سرشناس و اکادمیک تاجیک زنده می بود، 16 نوامبر 85 ساله می شد. به افتخار این دانشمند ورزیده تاجیک، من ارشاد سلیمانی گزارشی مستند تهیه کردم که آن را بشنوید. این پاره نبات در پیاله و این کاسه 6 سال است که روی این میز بی تغییر ماندند. 21 یونی سال 2018 اکادمیک رحیم مصف آخرین بار از این پیاله نبات چای نوشید و از این کاسه خوراک خورد.
گفت برای سایمه مستلوف به همی جرابگی بیام، من اوجه چای خوردم، کشر خوردم، تو برای من تاسکاری نرفته که منم مصطفی ونجی زنگ میزنه که اپا بیا که اکم غلطیده است. تا اومدیم که اکم دخترها در تاری سرشن سکاری بیاریم، 10-15 منیت اکم تمام کرد.
اکادمیک رحیم مصف، مؤرخی که آثار و کار و پیکارش زمان بحث های داغ را در محافل علمی به بار آورده بود، 16 نویبر 85 ساله شد. وی از کمترین روشنفکران تاجیک در پایان قرن 20 و اول قرن 21 بود که در قضاوت به حوادث تاریخی و سیاستگزاری های روزگارش بیشتر از دیدی عدالت علمی، جسارت شخصیتی و شهامت اخلاقی برخورد میکرد. این جنبه شخصیتیش او را از دیگر همتایان، خصوصا همکارانش در اکادمی علوم و دانشگاه ها فرق کننده کرده بود.
اثر شش جلده تاریخ خلق تاجیک به زبان روسی یک از اثرهای بسیار پر ارزش می باشد در شناخت ملت تاجیک، در شناخت تاریخ خلق تاجیک. و بعدن استاد رحیم مصوف راهبری گروهی بودند که اتنگینیز خلق تاجیک را تیار میکردند. سه ماه پیش این کتاب نیز پورا به آخر رسید، اما با استاد رحیم مصوف میسر نگردید که نسخه چون
رحیم مصوف سال 1939 در محله سکاسمی روستای مدی خروی ناحیه ونج زاده می شود. پس از مرگ پدر تحصیل مکتب میانه را در خانه های کودکان خارق و دوشنبه فرا می گیرد. سال 1961 رشته تاریخ دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم می کند و تا پایان عمر در پژوهشگاه تاریخ و مردم شناسی اکادمی ملی علم های تاجیکستان کار کرد. 27 سال رهبر این پژوهشگاه بود. سال 2015 به گفتی اکادمیک اکبر ترسان، هر دوی آنها به دستگاه رئیس جمهور دعوت و از وظیفه برکنار شدند.
موضوعم جشته وقتی که اعلان کردم بایم خودش را داشتن از داشته گفت که زشتا ما یارشم بودم و گفتم یه از که زشتا چه ایش کاش بان لیست чтобы служить. А теперь так и не нужны. Понял? Я мы же на штагинде, кем вам богатам же ко мне, ман, а с ним же от умри шолхой и жодым, на хорже гражд. Бесклупан шол кариб на Москве и в Ленинград буда. Абда шол на Америку буда. اما من گفتم من دوا ندارم، من وطن به اول خدمت نکردم، لیکن این بگفتم جور شد.
در مقام رهبر پژوهشگاه تاریخ مصف در پایان عمر شوروی به اسناد سیری و مخفی و دست نخورده تاریخ سیاسی آسیای مرکزی خصوصا فاجعه تاجیکان در سالهای 20 عصر گذشته دست یافت. آنها را با تفصیل و جزئیات و بهاگذاری علمی منتشر نمود. تاریخ تبر تقسیم، اثری که به اکادمیک رحیم مصف شهرت جهانی آورد. اکادمیک رحیم مصف بعد از فروپاشی شوروی یکی از نخستین عالمانی بود که با معلومات و منبعهای زیر مهرهای مخفی نهادهای گوناگون شوروی دست یافت و معلومات بسیار مهمی نهفته در بایگانی های شوروی و در صندوق های آهنین ساختارهای مخصوص را بیرون آورد و پشت صحنه فاجعه تقسیمات ملی حدودی در آسیای مرکزی را روشن کرد. و این بود که بعد از نشر این کتاب اکادمیک رحیم مصف را برای سخنرانی به بزرگترین دانشگاه های دنیا دعوت کردند و حقیقت تاریخ را بار اول از زبان این دانشمند سرشناس تاجیک شنیدند. این اثر را آن زمان گردشی در تفکر نوی تاریخ نگاری جمهوری عنوان کرده بودند. بعدن اکادمیک مصف در این رویش سال 1995 کتاب تاجیکان با مهر کاملا سیری و سال 2003 اثری تاجیکان فشاراوری و اسیمیلیت را نوشت که علیه این کتاب ها از سوی ده ها مؤلف و کشورهای همسایه تاجیکستان تقریض و جوابیه نشر شد.
مسئله های تقسیمات ملی حدودی که سال 1924 به وجود آمد، مثلا در اونجا بعضی عامل های مثلا سوبیکتیوی بزن که مثلا بعضی شهرهای ما و دیگر جا کوچه گرفته شد، همین در این مرسش بیتاقت کرد، میخواست که همین حقیقت روی آب برارد و برای حقیقت این روی آب برارده بسیار کار کردن در کار، بسیار جستجو کردن در کار، تمام سرس مثلا واسطه اخبار عمومی اثری دیدن در کار، ادبیات های تمام اثری دیدن در کار، ما مثلا بایگانی های اوستای میانه مسکو دیگر جا دیدن نکرد، همه کار همون کرد، عقب نگشت. و اگر خطا نکنم یک کمی کتابی که وای نویست تاریخ تبر تقسیم بود.
برای این آثار ارزشمند و کارهای دیگر در تحقیق و مدیریت تاریخ نگاری مردم تاجیک، اکادمیک مصف تنها شخصیت علمی بود که در آغاز سالهای 2000 برای دریافت عنوان قهرمان تاجیکستان پیشنهاد شد، اما بعدن به دلایلی ناروشن این عنوان را دریافت نکرد.
جنبی دیگر است که شخصیت خودی مصف است که یک شخصیت بسیار میتوان گفتن منحصر به فرد بود و اون چیزی که او را از دیگران از سایری همکاراش و همزمانانش ممتاز میساخ این بود که اون برخلاف بیشتری دانشمندان و شعرهای ما از همون رسم چاپلوسی و خوشامد دور بود که او را واقعا هم به خاطر همین ممتاز میساخ و با همین خصوصیت خود فرق میکرد.
رهی مصفش باقی من یک مردی خصوصیت های مخصوص خودشو داشت. یکی از مخصوصیت های مخصوص این بود که وای مرد بود، همین گپش مردانه میگفت، همین گپش که میگفت وای با آخر میرسند. خصوصیت اساسی بهتینه وای این بود.
مصف با عنوان رئیس پژوهشگاه تاریخ همیشه با تاریخ سازی های دروغین مخالفت میکرد و در برابر دستکاری های تاریخ موضع گیری قاطع داشت. از جمله او سال 2011 در یکی از صحبت ها بر رادیو آزادی گفت که عضو کمیسیون دادن بخشی از زمین های تاجیکستان به چین بود و زیر سازشنامه مرزی امضا نگذاشت. او در صحبت با آزادی این عمل کارش را چنین شرح داده بود:
اگر امضا میکرد نام شما داغدار میشد.
البته یکم وقت باب نگن که مثلا یک از اعضای کمیسیون بود یک گپ گفت که همین خان کو بوده در دادن گیری و 93% سوزون کو با دادن گیری ما چی میماند بودیم.
مصف همچنین به جشنگیری قدامت تاریخی شهر و نواحی در کشور مخالف بود و این سیاست گذاری های حکومت را انتقاد میکرد. هرچند مصف برای تحقیق ناروشنی های تاریخ سیاسی تاجیکان و بحث های دامنه‌دارش با مورخان و دانشمندان کشورهای آسیای مرکزی به عنوان یک روشنفکر ملی معروف شده بود، اما او را یک مورخ همسو با روسیه وقت که در سرگاه این تاریخ سازی ها بود می دانستند. ولی سالها پیش در یک صحبت با رادیو آزادی این موضع گیریش را چنین توجیه کرده بود:
زویسی نبودیم، ما نزویسی نبودیم پولم سنسوه، نو اوناس بولا ارگانیز توشتو نم نوژه.
نشونه های دولتداری
نش پیدا بود، همش پیدا بود. نو نه 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 بلی پولم سنسوه نزویسی توشی ایتا نه نه نزا بولا تک دیرد. Но это послужило потом правовой основой им руза, им рузаба независимый, если пошли, мы независимы жили. Правовая основа шамова ташки жили, а га республика то есть у нас мешит, мы чем мешили.
Доктор علم تاریخ Абдулла Гафуров از شاگردان مصف در اکادمی ملی علم های تاجیکستان بر این است که صرف نظر از توجه شخصی که استادش با استالین داشت در تحقیق قضیه های آن دوره واقعیت را صرف نظر نکرده است.
گناه پانتورکیزم کمتر است و اینجا منفیت روزی تو جوی ممکن که این نفران که چونین عقیده میرانان ممکن درست باشد، لیکن من فکر نمی کنم که اکادمی مصف برای سیمپاتی شخصی خود با استالین این کار کرده باشد.
سال 2016 اکادمی مصف اعلان کرد که پول جایزه ستاره های اتحاد را که در سال 2012 صاحب شده بود برای بنیاد مکتب در زادگاهش می بخشد. این پول 500,000 سامانی بود، اما این پول ها در تاجیک صادرات بانکی بحرانی شده گیر ماندند.
پا تقدیرم پلان شما تا حاضر ای بانک یگان پول نگرفته ایم. نمیدونم اما کاغذ دکمنت در دست مردک ما حسابم نکریم.
امسال حکومت ونج اعلان کرد که مکتب زادگاهش دهه مدیخر را به نام اکادمیک مصف می‌گذارد. از این پیشتر یک قله در ناحیه اشکاشیمی ولایت مختار کوهستانی بدخشان رحیم مصف نامگذاری شده بود. اما پس از مرگ این دانشمند سرشناس بارها از سوی دانشمندان و جامعه شهروندی پیشنهاد شده بود که در دوشنبه خیابان یا مؤسسه به نام مصف و هیکل او گذاشته شود. از جمله آثارخانه ملی باستانی تاجیکستان که زمان مصف خانه‌اش را فروخته و آن را تعمیر کرده بود. این پیشنهادها تا هنوز بی پاسخ مانده. خانه شخصیش را که هنوز زمانی در حیات بودنش به خانموزی تبدیل داده بود و بایگانی و میراث علمیش در آن نگهداری می شوند، از طرف هیچ نهاد دولتی یا علمی حمایت نمی شود. سال 2018 اکادمیک رحیم مصف بر اثر سکته مغزی در 79 سالگی درگذشت و در قبرستان لوچاب دوشنبه، آرامگاه چهره های علمی و فرهنگی تاجیکستان، به خاک سپرده شد.
جمع زمین